بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 33 سطر 13 به حمل ذات ای بالحمل الاولی ذاتی صورتون علمیتون من کل ممکنه مقولتون من المقولات. جوابی که صدر از هر دو اشکال داده، یعنی از اشکال اجتماع جوهر و عرض و اشکال اجتماع مقولت، این جوابی که داده اینه که به حمل توجه کرده و حمل رو دو قسم کرده. در یک قسم قائل شده که این صورت ذهنی کیفه، در یک قسم حملم قائل شده که این صورت ذهنی همون مقوله‌ای که در خارج داشته الان داره. گفته به حمل اولی، این صورت ذهنی به حمل اولی همون مقوله‌ای رو دارد که در خارج داشته. اگه جوهر بوده جوهره، اگه کیف بوده الانم کیفه، اگه کم بوده الانم کم. به حمل اولی، به حمل شایع فقط کیفه، کیف نفسانیه، دیگه مقوله دیگه برش حمله میشه. حمل اولی و شایع من دیروز توضیح دادم. یعنی اگر اینطوری باشه که گفته بشود در این صورت، مثلا فرض کنید صورت علمیه که ما داریم از جوهر گرفتیم، این به عنوان مثاله، تا آخرم من مثال رو حفظ میکنم که اون صورت علمیه رو مأخوذ از جوهر میگیرم و میگم مقولش در خارج جوهریته و در ذهن کیفه. وقتی اینطوری میگیم که این صورت که در ذهن من آمده، وقتی میخواد مفهومش رو تعریف کنید، وقتی میخواد مفهومش رو تعریف کنید میگید جوهر اون کزا. ولی وقتی میخواد وجودش رو ملاحظه کنید دیگه نمیگید جوهر اون، میگید شیف. مفهوم رو وقتی میخواد شما تفسیر کنید، یعنی به مفهوم این صورت کار دارید، جوهران در تلیش میارید. ولی وقتی میخواد این شی، این صورت علمیه رو، نه مفهومشو نه ذاتشو، بلکه با توجه به وجودش بیانش کنید، اونجا باید دیگه شیف. در صدق مفهوم این نکته رو توجه کنید، این نکته تقریبا یک صفحه و خورده ای از عبارت مرحوم حاجی رو حل میکنه، یک صفحه و خورده ای رو حل میکنه، هم یک نکته کوتاهی که من عرض میکنه. وقتی به وجود توجه میکنید باید شی اثر خودش رو داشته باشه، یعنی ماهیت وقتی موجود میشه داره اثره. مثلا ماهیت نار وقتی موجود میشه حرارت داره، وقتی که ماهیت آب وقتی موجود میشه برودت داره. ولی وقتی در حد مفهومه، در حد ماهیت، بهش وجود ندادند، نه وجود ذهنی نه وجود خارجی، این اثرشو نداره، آثارشو نداره، با اون وجود آثار میاد. اگر وجود خارجی داده شود آثار خارجی میاد، اگر وجود ذهنی داده شود آثار ذهنی میاد. در وقتی که ما مفهوم شی رو توجه میکنیم و به وجودش کاری نداریم، اونجا اثر لازم نیست، چون مفهوم رو داریم توجه میکنیم، ذات رو داریم توجه میکنیم. پس در حمل اولی احتیاج به اثر نداریم، چون در حمل اولی ما مفهوم رو توجه میکنیم و در وقتی مفهوم توجه میشه احتیاج به ترتب اثر نیست. پس در حمل اولی احتیاج به ترتب اثر نداریم. این صورتی که در ذهن من اومده اثر جوهر رو نداره. اثر جوهر اینه که لافی موضوع باشه، این تو ذهن منه، فی موضوعه، اثر جوهر نداره. ولی حمله اولی در موردش صادقه، میتونم بگم به حمله اولی جوهره. چرا؟ چون در وقتی حمله اولی میکنم به وجود توجه ندارم، آثار لازم نیست. همین اندازه که جوهریت صد کنه کافیست، ولو آثار جوهرم نباشه. پس در حمله اولی چون نظر به وجود نداریم، لازم نیست مقوله اثر خودش رو داشته باشه. اما در حمله شایع نظر به وجود داریم، حتما باید اثر حاصل باشه. بنابراین وقتی این صورت علمی میاد تو ذهن من، اگر به حمله شایع بخوام بهش بگم جوهرون، باید اثر جوهر داشته باشه و نداره، فقط اثر کیف داره. وقتی میاد تو ذهن من و موجود میشه، موجود فذهنی میشه، حالت یا ملکه برای ذهن به حساب میاد، میشه کیف، آثار کیف داره. پس به حمله شایع که درش ترتب اثر لازم است، به حمله شایع این صورت کیف، به حمله شایع کیف، چون حمله شایع ترتب اثر رو میطلبد و این صورت اثر کیف رو دارد، پس به حمله شایع کیف. این صورت اثر جوهر رو نداره، پس به حمله شایع جوهر نیست، به حمله اولی جوهره. چون در حمله اولی ما دنبال اثر نیستیم، فقط ذات صد کنه کافیه. در حمله اولی ما نه که به مفهوم توجه داریم، دنبال اثر شایی نیستیم، مفهوم باشه کافیه. لذا در حمله اولی شما مفهوم جوهریتون میارید، نه وجود جوهریت. وجود جوهر شما ندارید تو صورت علمیتون، فقط مفهوم جوهر دارید. اما تو حمله شایع باید آثار بیاد. آثار این صورت علمیه یا اثر این صورت علمیه کیف بودنه، یعنی حالت بودن برای نفس اگر راسخ نباشد، یا ملکه بودن برای نفس اگر راسخ باشد. این حالت نفس یا ملکه نفس هست، اثر کیف نفسانی رو دارد. پس به حمله شایع میتونید تو این کیفه، به حمله اولی نه. به حمله اولی ممکنه کیف خارجی باشه، کیف نفسانی نیست، ولی به حمله اولی جوهرون هست. روشن شد؟ تمام مطلب روشن شد که چطور ما به حمله اولی این صورت رو جوهر میدونیم و به حمله شایع کیف میدونیم. تمام نکتهش روشن شد. صدرا نکتهش رو بیان میکنه، اگه پیش مطالعه کرده باشید یک صفحه این مطلب طول میکشه و خلاصش هم نیست کرد. حالا نتیجه میگیریم، به حمله اولی این صورت علمیه همون مقوله‌ای رو دارد که در خارج داشت، و حمله شایع فقط مقوله کیف نفسانی رو دارد، هیچ مقوله دیگری ندارد. این جواب صدراست. و چون اختلاف در حمل داریم، دو مقوله یه جا جمع نشدن که بگیم اجتماع مقولتین شد یا اجتماع جوهر عرض شد. اجتماع اصلا حاصل نشد. چرا؟ چون حمل تفاوت درست کرد. همونطور که یک موضوع اگر محل دو متقابل شود جایز نیست، ولی اگر این دو متقابل تو دو تا موضوع رفتن جایزه، همچنین اگر دو تا متقابل به دو حمل بر یک موضوع بار بشن اشکالی نداره. موضوع اون صورت علمی است، دو تا متقابل دارن برش هم میشن، هم جوهرون هم عرضون، یا هم جوهرون هم کیفون، دو تا متقابل دارن بر موضوع واحد جمع میشن، منتها چون حمل دو تاست اشکالی نداره، اجتماع صد نمی کنه تا اجتماع جوهر عرض بشه یا اجتماع مقولتین متقابلتین بشه. بعد ایشون میفهمد وحدت حمل باعث میشه که متقابلا جمع بشن. تعدد حمل جلوی اجتماع رو میگیره. به همین جهت در تناقض اگر شما تعدد حمل داشتید و ولو موضوعتون واحد بود، محمولتون واحد بود، تمام چیزهایی که در تناقض وحدتشون شرط میشه همه واحد بودن، ولی وقتی حمل دوتا بود باز اجتماع متناقضه نشده، یک نقیض رفته سمت اون حمل، نقیض دیگه آمده سمت این حمل و دوتایی با هم در یه جا جمع نشده. پس تعدد حمل میتواند تناقض رو برطرف کند، همونطور که تعدد موضوع میتونه تناقض رو برطرف کنه. اگر دو تا موضوع داشته باشید در یکی حکم کنید به اثبات، در یکی حکم کنید به نفی، تناقضی نیست. تعدد موضوع رافع تناقضه، تعدد حمل هم رافع تناقضه. پس اگر تعدد حمل تونست رافع تناقض باشه، میتونه رافع اجتماع مقولتین یا رافع اجتماع جوهر عرض هم باشه. بنابراین اشکال با تعدد حمل حل میشه، احتیاج نیست که اون تکلفات قبلی رو مرتکب بشین. تکلفات قبلی ولو بعضی هاشون درست بودن، شاید هم میتونستن مشکل حل کنن، ولی با داشتن راه حل به این آسونی احتیاج به اونها نیست. این حرف صدر است.
در واقع مستشکل ماده ها رو خوب متوجه نشده بود، فکر کرده بود ما که میگیم ذاتیات حفظ میشه به این معنی است که به حمل شاید در ذهنم.
بله اینطوری بفرمایید، اینطوری بفهمید که مدعا اصلا منظور ما رو مستشل نفهمیده بود، لذا اشکال کرد. حالا ما توضیح دادیم منظورمون رو، اشکال او برطرف میشه. حالا یه باره توجه کنید صفحه 33 سطر 13 به حمل ذاتن، منظور از ذات اینجا درسته مضافون الیه حمله، ولی در واقع صفت حمله، به حملی که ذاتی باشد، یعنی به حملی که به وجود کار نداشته باشه، فقط به ذات کار داشته باشه. حمل شایه به وجود کار داره، اتحاد در وجود رو میطلبه، حمل شایه اتحاد در ذات میخواد، حملیست مربوط به ذات نه مربوط به وجود، و به همین جهت هم دنبال ترتب اثر نیست، چون ذات که مؤثر نیست، ذات معل وجود مؤثره. اگر جایی ما وجود رو آوردیم توقع داریم مؤثریت باشه، اما در اونجا که وجود رو نیاوردیم توقع مؤثریت نداریم. حمل ذاتی یعنی حملی که درش وجود لحاظ نشده، ذات درش لحاظ شده، ذات بر ذات داره هم میشه یا مفهوم بر مفهوم هم میشه. ای به حمل الاولی ذاتی، صورتون علمیتون مقولتون، صورت علمیه که در ذهن ما آمده به حمل ذاتی همون مقوله است که در خارج داشته، به حمل ذاتی مقوله است، مقوله است از مقولات. صورت علمی از هر ممکنی، چه ممکنه جوهری، چه ممکنه کیفی، چه ممکنه کمی، چه ممکنه اضافی، هر چی، هر کدوم از این مقولات عشق ممکنات، همین ده تا مقولن دیگه، صورت علمی از هر کدوم از این ده مقوله بگیری، یعنی صورت علمی از هر ممکنی بگیری، این صورت علمی به حمل اولی مقوله ایست از مقولات اش، یعنی مطابق است با همون ممکنی که در خارج بود. هر حکمی که هر مقولهی که در خارج داشت همون مقوله رو این صورت علمیه دارد، اما به شرطی که اون مقوله رو به حمل اولی بر این صورت هم کنی، نه به حمل شایه، وجود رو نهاز نکنی و الا نمیتونی حمل کنی اون مقوله خارجی رو بر این صورت علمی. صورتون به حمل ذاتی، صورت علمیهی که از هر ممکنی گرفته شود، این صورت علمی مقوله ایست از مقولات خارجی، حالا یا جوهر است یا کم است یا کیف است یا غیره ها. و اما به حمل شایه که وجود لحاظ میشه، فهیه کیفون، مقوله ایست که اثر اون مقوله رو دارد، مقولات دیگر نیست، و این صورت علمی فقط اثر مقوله کیف رو داره. به همین جهت میتوانی کیف رو بر او به حمل شایه هم کنی، اما بقیه مقولات رو نمیتونی برش به حمل شایه هم کنی. فهیه کیفون، ولا منافات بین کیف بودن و مقوله مثلا جوهر بودن. چرا منافات نیست؟ چرا اجتماع متقابلین نمیشه؟ لاختلاف الهم، چون هم مختلفه و این اختلاف هم باعث میشه که اجتماع حاصل نشه، اجتماع متقابلین حاصل نشه، اجتماع جوهر ارز حاصل نشه. کما این که شما بر یک جزئی، یک مفهوم جزئی هم میکنید، هم جزئیون رو هم میکنید، لیس به جزئیون رو هم اثبات رو هم میکنید، هم نفی هم میکنید. ولی در اینجا در موضوع واحد که جزئی است، دو تا سلب و ایجاب جمع نشدن تا تناقض پیش بیاد. چرا؟ چون هم مختلفه. جزئی به لحاظ مفهومش جزئی است. جزئی یعنی ذات جزئی جزئی است. هر چیز خودش خودشه، پس ذاتی هم خودشه. اما به حمل شایه این ذات، این جزئی باید ببینید چه اثری داره. این جزئی داره حکایت میکنه چون آمده تو ذهن. اگه تو خارج بود حکایت نمیکرد، حالا که آمده تو ذهن داره حکایت میکنه. چون حکایت میکنه پس اثر کلی رو داره. حکایت کار کلیه، اثرش مال کلی. این جزئی چون تو ذهن آمده و داره حکایت میکنه از جزئیاتی که مناسبش هستن، به این جهت میشود کلی. پس به حمل شایه که شما اثر رو ملاحظه میکنید، این جزئی جزئی نیست، کلیه، چون اثر کلی رو داره. ولی به لحاظ ذات جزئی، وقتی اونجا که ذات رو میخواد بیان کنید میگه جزئیه، اونجا که میخواد اثر رو بیان کنید میگید کلیه. وقت یعنی در حمله اولی میگه جزئیه، در حمله شایی که کار با اثر دارید میگید کلیه و هیچ منافاتی نداره. امر واحده، هم جزئی هم لیس به جزئی، با اینکه متناقضان به ظاهر درش جمع شدن ولی در واقع اجتماعی نیست، لذا اشکالی نداره. پس تعدد هم تناقضتون رو برطرف کنه. پس اجتماع متناقضین رو برطرف کنه. پس اجتماع متقابلان یا اجتماع جوهر ارز رو هم میتونه برطرف کنه.
این تعدد هم به تعدد موضوع بر نمیگرده، چون این جزئی اون جزئی نیست دیگه، اون جزئی خارجی، اون جزئی ذهنیه.
بله، حالا یک مطلبی تو منطق داریم، 8 تا وحدت رو در تناقض شرط میدونن، صدرام یک اضافه شده میشه 9 تا. بعضی هم گفتن هر 9 تا یا هر 8 تا یه اضافه برمیگرده وحدت موضوع. ما فقط در تناقض وحدت موضوع رو شرط میکنیم، بقیهش روشنه، بقیهش برمیگرده به هم یکی. حالا شما میخواد حمله تنها رو برگردونی وحدت موضوع، بعضی همه رو برگردوندن، گفتن در تناقض یک وحدت شرط است و اون وحدت موضوعه. چون هر چی اختلاف درست کنید، این اختلاف برمیگرده به موضوع. اختلاف مثلا در شرط، این موضوع مشروط میشه، این موضوع یک بار مشروط میشه به این شرط، یک بار مشروط میشه به شرطی دیگه، پس میشه دوتا موضوع، پس باز وحدت موضوع به هم خورد. اگه در زمان باشه، این موضوع در این زمان، باز زمان بعدی موضوع در زمان بعدی، موضوعات تفاوت میکنن. همه وحدات 8 گانه رو یا 9 گانه رو برگردوندن به یکی، ابی نداره. یک کسی دلش میخواد با تفصیل حرف بزنه، میگه 9 تا وحدت در تناقض شده. یکی نه، اجمالگوه، میخواد مجمل حرف بزنه، میگه یه وحدت شد. هر دو درسته، منتها یکی تفصیل نگاه کرده، یکی اجمال نگاه کرده. خب اول معمول رو برگردیم، بعد هم برگردیم، بالاخره درستش میکنیم. اینطور نیست که نتونیم. ببینید، مستقیم ممکنه شما وحدت هم رو بر نگردیم به وحدت موضوع. اول وحدت معمول رو برگردیم، بعد وحدت هم رو. نتونستید هم یکی رو جدا حساب کنید، خیلی مهم نیست. موضوعی که موضوع از برای محمول به حمله اولی فرق می کند با موضوعی که موضوع از برای محمول به حمله شایی، چطور نمیتونی برگردون به این راحتی؟ برگشت تعدد هم، برگشت به تعدد موضوع میشه این راحت برگردون؟ چرا نمیتونی؟ عرض میکنم نتونیدم برگردونید، خب برنگردونید، بگید اینم یکی دیگه اضافه برون یکی. تونستی برگردیم برگردیم. این مهم نیست، مهم اینه که وحدت هم کارایی داره یا تعدد هم کارایی داره. وحدت اشتباه گفتم، تعدد هم کارایی داره، این برای ما مهمه. حالا تعدد هم بعد میگه به تعدد موضوع یا بر نمیشه، اون شی مهم نیست. بله
شیخ رئیس یقول ان نسلب الموضوع کما هو، هذه الجمله تشمل الوحدات.
بله بله، خوبه. بعضی اینجوری عمل کردن دیگه، هرچی کردن. اونه که درشون میخواد مجمل ببینن اینطوری میگن، اونه که میخواد مفصل ببینن هشتون نیوت وحدت قائل میشه. کما ان الجزئی جزئیون به عهد الاملین، یعنی هم لولی و لیسه به جزئین بل آخر، یعنی به شایه. اینه توضیح دادم دیگه، توضیح نمیخواد. و لذا یعنی چون تعدد حمل جلوی تناقض رو، جلوی اجتماع متقابل اینجا میگیره و کارایی دارد، به همین جهت است که برای حصول تناقض، نه برای دفع تناقض، برای حصول تناقض اعتبار شده در تناقض وحدت حمل. ایزن، ایزن یعنی چی؟ یعنی ورا در اینجا من علاوه است، علاوه بر وحدات سمانیه، علاوه بر وحدات سمانیه وحدت حمل هم اعتبار کردن برای حصول تناقض، که اگر وحدت حمل نباشد حصول تناقض نیست، چون اجتماع نیست. وحدات سمانیه دیگه میدونید، وحدت موضوع باید واحد باشه، محمول باید واحد باشه، شرط واحد باشه، مکان، زمان، جزء و کل، قوه و فعل و اضافه، این هشته شد دیگه، اینا باید واحد باشند، که دیگه توضیح نمیخواد، در جا خوش گفته شده. صدرا اضافه کرده وحدت حملم، گفته باید حملم واحد باشه تا تناقض درست بشه. اگه تعدد در یکی از این هشتا یا تعدد در هم درست بشه، تناقض جمع نمیشه و تناقض اتفاق نمیفته.
اگر ما زید یا انسان رو تو ذهنمون تصور کنیم، این جوهر به حمل اولی فقط طبق نظر علامه طباطبایی درست، طبق نظر مشهور نمیتونیم بگیم زید جوهران به حمل اولی، مشکل الان حل نمیشه.
چرا مشهور چی میگه؟ علامه طباطبایی چی میگه؟
اگر جنس به تنهایی حمل بشه،
خب
این الان حمل اولی میشه؟
بله،
یعنی مشهور هم همین رو
حمل اولی، یعنی ذات بر ذات. حالا مرحوم علامه میگه جز ذاتم بر ذاتم بشم لولیه.
الان جوهر خیلی جز کمی از
ذهن. در هر صورت حمل جوهر، حمل جوهر بر جوهر، بر نوع میشه حمل اولی. اون که من الان یادم نیست، ولی فکر میکنم آقای حکیمم در رساله حملش حمل جنس رو حمل اولی میدونه، اختصاص مرحوم علامه طباطبایی نداره. حالا باید مراجعه بشه. علی حال امر حمل جوهر رو حمل اولی میدونه. صدر است به دلالت التزامی از کلامش برمیاد که حمل جوهر رو بر این شیء خارجی یا بر این صورت حمل اولی میدونه. حمل جوهر رو بر این صورت هم لبلی میدونه، با اینکه جوهر تمام ذات نیست، بعض ذات. آستا
شاید اونها حرفشون حمل انسان با جوهر تا آخرش، اما فقط برای نکته اشکال که جوهر با کیف نمیشه به یک صادقن، انا برای اینشون فقط جوهر در قضیه اولا مثلا فرمود، اما میخواد بگه مثلا انسان جوهر
رو نام
حساس متعرف تا آخرش، اینا
بالحمد. خب بله همینطوره، یعنی وقتی میگه صورت علمیه رو میتونی بگی جوهر، یعنی میتونی بهش بگی انسان، یا به تعبیر دیگه میتونی بهش بگی جوهرون قابل لواد سلاسه نام متحرکون به اراده حساس و ناطق. این من وقتی که میگه به این صورت علمیه میتونی جوهر بگی، یعنی بقیه رو میتونی بگی، یعنی نه که بحث در انحفاظ ذاتیات بود، در این صورت علمیه ذاتیات محفوظن، نه فقط ذاتیاتی که جوهر باشه، بقیهش هم هستن، همشون هستن. منتها چون اشکال در مورد جوهر و عرض بود یا جوهر و کیف بود، ما رفتیم سراغ جوهر و کیف و عرض و اینها، و الا بر این صورت علمیه تمام حقیقتش صدق میکنه، بر این صورت علمیه تمام حقیقت صدق میکنه. اگه صورت علمیه انسانه بهش میگیم انسانون، نه فقط جوهرون. و ولی خب در ضمن گفتن جوهر هم اشکال نداره، وقت اگر جوهر بخواد اطلاق بشه اشکال پیش میاد که هم جوهر عمر است یا هم جوهر کیف. به خاطر اینکه اشکال تو جوهر و عرض یا تو جوهر کیفود ما بحث بردیم اینجا، والا بر صورت علمیه تمام حقیقتش صرف میکنه، نه فقط جوهریت تنهاش.
یه سوال دیگه هم بر اساس این جوابی که صدرا داده، ما دغدغه همیشگیمون این بود که سفسطه پیش نیاد، دسترسی ما از خارج قطع نشه، یعنی ما بتونیم به خارج دسترسی پیدا کنیم. الان چیزی که اثبات شد با این نظریه وجود ذهنی فقط اینه که اون چیزی که در خارجه مفهوماً با اون چیزی که در ذهن اومده یکی، خب یه مقدار کمی از واقع رو ما فهمیم، بعد تازه این مفهوم وقتی به ذهن اومده کیف شد، وقتی در خارجه جوهر شده، این سفسطه رو دوباره حل نکردیم.
اصلا بنابر نظر صدر سفسطه پیش نمیاد، تمام آنچه را که ما میخوایم بدانیم با همین صورت علمی میدونیم. صورت علمی برای ما میخواد ذات رو تعیین کنه، ذات رو میخواد تعیین کنه، ذات هم داره تعیین میکنه. وقتی که به حمله اولی شما تونستین ذات رو برش هم میکنید، پس ذات رو داره معین میکنه. وجود که با وجود ذهنی فهمیده نمیشه، وجود رو بعد از شما دلیل دیگه بفهمید. این ذات در خارج موجود است، این ذات ذات هست و در خارج موجود است. وجود ذهنی فقط ذات رو برای شما ارائه میده، موجود بودنش کار نداره، وجود بودنش تصدیقه، اون باید از طریق دیگه بفهمید. شما الان این ذات رو میخواد بشناسید، ذات رو با تصور میخواد بشناسید. آیا کاملا تصورش میکنید؟ بله. چیش باقی مونده که تصور نکنه؟ وجودش دلیل میخواد، وجودش تصدیقه. باید بگم این موجوده، این تصدیق، این یه بیان دیگه میخواد. ولی در تصور شما این تو میخواد تصور کنید، صورتش میاد تو ذهنتون، این صورت همون صورت همون ذاتش که در خارج بود، به موجود بودنش کار نداریم.
منظور تصدیق به وجودش نیست، چون عمده اون آثاره، آثارم که مناسب
نه. ما هیچ وقت نگفتیم موجود ذهنی آثار خارجی داره، تازه انکارم کردیم، نگفتیم. ما مگر میخواستیم تو ذهنمون آثار رو بیاریم؟ ما تو ذهنمون فقط حاکی میخواستیم بیاریم، همین. ما تو ذهنمون میخواستیم یک حاکی بیاریم، حاکی رو ما بردیم. حکایتش هم خوبه، درست حکایت داری میکنه. ما نمیخواستیم که منشأ آثار تو ذهن بیاریم، اصلا این توقع رو نداشتیم. ما نمیخواستیم موجودیت این شی رو در ذهنمون ثابت کنیم که بگیم این شی در خارج موجود است به دلیل اینکه من دارم تصورش میکنم، و ما نخواستیم آثار رو مترتب کنیم، فقط خواستیم این ذات رو بشناسیم، همین. خب ذات هم شناختیم دیگه با این صورت، چون
تصور از آثار داریم.
بله، آثار خودش تصور میشه، جدایی چی؟ ولی من دارم انسان رو تصور میکنم، فقط منظورم اینه که ذاتش رو بفهمم، موجود بودنش رو کار ندارم، چه آثاری برش مترتب میشه کار ندارم، فقط ذاتش چیه. این صورت علمی هم ذات رو داره نشون میده، حکایت میکنه. پس سفسطه کجاست؟ سفسطی پیش نمیاد. آثار، شما میخواد آثار رو مترتب کنید یا آثار رو کشف کنید؟
کشف
کنید. خب آثار دو جدا تصور کنید، آثار جدا تصور کنید، کشف میشه. بعد ارتباطش رو به این ماهیت خارجی باید با دلیلی که تصدیق و اثبات میکنه ثابت کنید، دیگه به تصور ربطی نداره. وجود رو میتونید کشف کنید، آثار رو میتونید کشف کنید، اون صاحب اثر هم میتونید کشف کنید، ولی اینا رو بخوام به هم ارتباط بدید، این تصدیق میخواد، این یه علم دیگه میخواد. الان بحث ما در تصوره که صورتی را از شه دارین تصور میکنید، میاد تو ذهن. این صورت چون داره حکایت میکنه، اون شه متصور رو داره نشون میده، هیچ سفسطه ای هم نیست. وجودش رو بخواد نشون بده، خب این احتیاج به یه علم جدید دیگری دارد، علم جدید یعنی علم دیگر دارد که تصدیقی باشه. آثارش هم میخواد نشون بده، خود آثار بخواد داشته باشه، آثار رو بخوام ملاحظه کنیم، تصور داشت کافیه. بخوام آثار رو ارتباط بدیم به این ماهیت، تصدیق میخواد. هیچ جا سفسطه نیست، همه جا ما موفقیم، در تصورات هم موفقیم، در تصدیقات هم موفقیم، هیچ جا ممنوعیتی نداریم که سفسطه پیش بیاد. و هذا طریقت و صدر المتحرین قدسه رو فقال فی من پس الوجود ذهنی من اصفار ان التبای الکلیت العقلیه من حیث کلیت ها و مقبولیت ها لا تدخل تحت مقبولت. این نکته رو توجه کنید حتما، ولا تو عبارت صدرا به خطا میفتید. صدرا در این قسمت داره به حمله شایه نظر میکنه، فقط به حمله اولی کار نده، فقط به حمله شایه نظر ده. این خط اول این صفحه 34 به کتاب من. خط 15 هم یعنی 15 خط بعد میگه نعم مفاهیمها لا تنفک انها. اینجا به حمله اولی توجه ده. این یک صفحه یعنی 15 خط فقط به حمله شایه توجه ده. اشتباه نکن، اینجا حمله اولی نیارید. تو اون آخره بعد از خط بعد 15 خط همین یه جمله رو داره، نعم مفاهیمها لا تنفک انها، این اشاره به حمله اولی ده. پس این مباحثی که الان مشروع میکنن به گفتن توجه داشته باشید مربوط به حمله شایه. ایشون میگه وقتی که صدرا میگه وقتی که صورت علمیه پیش شما میاد، میاد تو ذهنتون، این دو تا شأن دارد. این صورت علمیه دو تا شأن داره، یکی این که کلی عقلی است که حکایت می کند از اون وجود خارجی، از اون شیء خارجی، وجود نه، از اون شیء خارجی. دوم این که حالتی است یا ملکه است برای نفس. به اعتبار کلیت هیچ مقوله ای نمیتونید بهش هم کنید، نه جوهرون رو نه کیفون رو، هیچ مقوله نمیتونید بهش هم کنید. حمل همه شایه ها مقوله ای هم میشود که اثرش باشد. بر این صورت با قید حکایت جوهرون هم نمیشه، چون اثر جوهر حکایت نیست. کیفون هم حمل نمیشه، حتی کیف نفسانی هم حمل نمیشه. چرا؟ چون اثر حکایت کیف نفسانی است. کیف نفسانی اثرش کیف نفسانی که حالت باشه برای نفس، اون وقت میشه کیف. اثر کیف حالت بودنه، حالت دادن به نفسه، و این صورت به لحاظ کلیتش و حکایتش حالت به ذهن نمیدهد. بله به لحاظ این که حلول کرده در ذهن حالت میده، و اون لحاظ هم کیفه. الان ما به لحاظ کلیت و مقولیتش داریم نگاش میکنیم، یعنی به لحاظ حکایتش. به لحاظ حکایتش مقوله برش حمله میشه، حمله اولی میشه ها، حمله شایع نمیشه. این توجه داشته باشید، به لحاظ کلیتش حمله اولی برش میشه، جوهران برش هم میشه یه مقوله دیگه، اما حمله شایع نمیشه. حمله شایع متوقف است بر ترتب اثر، و کلیت یا مقولیت نه اثر است برای جوهر، نه اثر است برای کیف، نه اثر برای کم، هیچ کنه اثر هیچ کنه نیست. پس این صورت ذهنی رو تحت هیچ کنم از این مقولات نمیبره، چون اثر هیچ کنم از مقولات برش مترتب نیست. تحت هیچ کنم نمیبره یعنی به حمله شایع تحت هیچ کنم نمیبره. به حمله اولی بعدن میگیم در اون جمله آخر بعد 500 خط دیگه خواهیم گفت تحت مقوله هست به حمله اولی، تحت همون مقوله است که تو خارج داشته. چون در حمله اولی عرض کردم ترتب اثر شرط نیست، لذا ما اصلا دنبال اثر نمیگریم، فقط نگاه میکنیم این ذات ذات جوهری دارد، ذات جوهری دارد باقت نظر از وجودش به ذهن و باقت نظر از وجودش در خارج. این ذات حالت جوهری دارد، یعنی اگه بخوان تعریفش کنین جوهره، توجه کنین اگه بخوان تعریفش کنین جوهره، به وجودش کار نداشته باشین خودش رو تعریف کنین بین جوهرم کسا.
تحت مقوله بودن انصار به همه شایه نداره؟
بله.
تحت یک مقوله بودن، اندراج تحت یک مقوله در هم اولی نیست اصلا؟
اندراج تحت مقوله با اثر ها، ولی اندراج تحت مقوله به عنوانی که مفهومش با اون مقوله یکی سبی نداره. اندراج به این معنا، اندراج نه به معنی این که مصداقه، که بگید در حمل شایع اون موضوع مصداق محموله و در حمل اولی مصداق نیست. بحث ما در اندراج به معنی مستاق بودن نیست. اندراج یعنی همین اندازه که بتونید روش حمل کنید. وقت حمل اولی هم این معنی اندراج رو داره. اندراج یعنی این که موضوع بشود. همین. موضوع بشود محبوب. اما اندراجی که شما دارید اشاره میکنید اندراج خاصه که نه تنها موضوع شدن برای محمول درش لازم است، بلکه آثار ترتب آثار محمول هم لازم است. ترتب آثار محمول هم لازم، اون اندراجی که شما میکنید. خب پس روشن شد که این صورت علمیه که آمده در ذهن من که یه طبیعتیست که کلیست، در خارج بود کلی نبود، تو ذهن من آمده کلیست و معقولم هست، یعنی ذهنیه، آمده تو ذهن، خارجی نیست. این طبیعت تحت هیچ مقوله داخل نیست و حمله شایه تحت هیچ مقوله داخل نیست، چون اثر هیچ مقوله ای رو نداره، لذا تحت هیچ مقوله ای داخل نیست. ولی همین صورت علمیه که آمده در ذهن من و حلول کرده در ذهن من، اگر راسخ هست ملکه شده برای ذهن من، اگر راسخ نیست حالت شده برای ذهن من. میدونید که صفت اگر راسخ بشود میشود ملکه، اگر راسخ نشود اسمشو میذاریم حال. حالا این صورت علمیه صفتیست که بر ذهن من وارد شده، ذهن من متصف کرده. اگر صفتی ثابت بهش میگیم ملکه، اگر صفتیست که راسخ نیست قابل زوال بهش میگیم حال. الان ملاحظه کنید این صورت علمیه علاوه بر حکایتی که می کند صفتم به نفس من می دهد، صفت به ذهن من می دهد. از این جهت که داره صفت به ذهن من و نفس من می دهد، از این جهت می شود کیف، چون اثر کیف رو داره. پس من کیف رو به حمل شایه می تونم بر این صورت هم کنم، به حمل شایه می تونم کیف رو بر این صورت هم کنم، چون اثر کیف نفس می داره. این ابتدای عبارت صدراست که تمام حرف خلاصش همینه. بعد صدرا شروع میکنه به تفصیل بحث کردن، وقت بحث اثر اینا رو اونجا میاره و من عمدن اینجا گفتم چون این مطلب مجمله و بدون اون توضیحات بعدی روشن نمیشه. من توضیحات بعدی رو تو این مطلب مجمل آوردم. ان توای الکلی حرف صدراست که حرف مجملشه، بعدن تفصیل میده. ان توای الکلیت العقلیه، مراد از کلی اون کلیه سعی نیست، چون کلیه سعی اولا شخصه، ثانیاً به ذهن نمیاد. کلیه سعی یعنی اونجا که وجود دارای کمالاتی بیشتری باشد، موجودی که وجودش مشتمل بر کمالاتی بیشتره بهش میگن کلیه سعی، در حالی که شخصه. مثلا حضرت جبرئیل یک شخصه اما کمالات فراوان دارد و این شخص گفته میشه کلی، یعنی کلی سعی. ما این منظورم نیست، منظورم کلی طبیعیه، که کلی طبیعی شخص نیست بلکه صادق بر اشخاصه. مرادمون از کلی که تو ذهن میاد اینه، نه اون کلی سعی. اون کلی سعی به ذهن نمیاد، این کلی طبیعیست که به ذهن میاد. این طبایع الکلیه، طبایعی که کلی هست، یعنی کلی طبیعی که عقلی هست. کلی طبیعی در خارج در زمین افراد موجوده اما در عقل هم موجوده. اینجا قید میزنه کلی طبیعی عقلی، نه کلی طبیعی خارجی که در زمین فرد موجوده، بلکه کلی طبیعی عقلی که تو از ذهن آمده. این الان داریم لحاظ میکنیم، یعنی همون صورت علمیه. این نتوای الکلیت العقلیه من حیث کلیت ها، دو تا حیث داره، یه حیث کلی داره که به این حیث داره حکایت میکنه، یه حیث حالت بودن و ملکه بودن داره. به حیث کلیتش تحت هیچ مقوله نیست، به حیث حالت بودنش تحت مقوله کیف. تحت یعنی تحت است به حمل شایع ها. اینا ما هی دارن تکرار میکنم که وقت فراموش نکنید، خلطی پیش نیاد. من حیث کلیت ها و مقولیت ها لا تدخل و تحت مقولت من المقولات، از این حیثیت تحت هیچ مقوله نیست، یعنی مقوله ای رو نمیشه بر او حمل شایع کنید. اما من حیث وجود ها فی النفس، از این جهت که همین طبایع در نفس ما وجود گرفتن، یعنی وجود حالت یا وجود ملکه. حالا اگر این طبایع راسخ شده باشن میشن ملکه، راسخ نشده باشن میشن حالت. ای وجود و حالتون و ملکتون فن نفس. این اونجا گفت من هیست وجود ها فن نفس، حالا توضیح بیشتر میده، یعنی وجود حالتون و ملکتون فن نفس و من هیست وجود ها تحت و مقولتن. این تحت و مقولتن مبتدای مؤخره، من هیست وجود خبر مقدم. بعد یه صفتی برای نفس میاره، تسیر و مظهرن و مسترن لها. زمیر لها برمیگرده به تبایه، زمیر تسیر رو برمیگرده به نفس. نفسی که مظهر شده برای اون تبایه یا مستر شده برای اون تبایه، اگر شما این تبایه رو با این حیثیت که نفس مظهرشه یا مسترشه ملاحظه کنید، میتوانید این صورت و این طبیعت رو که در ذهن آمده تحت مقوله ببرید، منتها مقوله کیف. حالا مظهر و مستر یعنی چی؟
اینجا من حیث و کلیت ها در مقابل من حیث و وجود ها.
بله.
من حیث و کلیت ها رو تعبیر کرد به همه شایه، و من حیث و وجود ها که به همه شایه چیجی مقابل هم اونجا باید به حمله اولی باشه. یعنی من حیث و کلیت ها به حمله اولی تحت مقوله ای نمیده، اما به حمله شایه تحت مقوله کیفیه. ظاهر عبارت بدون باشه.
خیلی از مطلب منحرف شدید، رفتی اونوری، اصلا بحث ما در این نبود. ببینید
شما اونجا گفتید به حمل شایع من حیث کلیت ها به حمل شایع تحت هیچ مقوله نمیره، من حیث وجود ها تحت مقوله کیف میره.
نه،
من حیث وجود ها همون حمل شایع دیگه،
هر دوش حمل شایع. در حمل شایع اثر لازمه، عرض کردم اثر لازمه. من حیث کلیت ها اثر حمله شایع اثر هیچ مقوله ای رو نداره. حکایت که اثر هیچ مقوله ای نیست، حکایت اثر وجود ذهنیه. من برای این صورت وجود ذهنی قائلیم که عرض میکنم شما منحرف شدید. شما نظرتون رفته رو این وجود ذهنی، میگید وجود ذهنی هست. بله وجود ذهنی است، ولی اون شما به اعتبار این بر صورت علمیه هم نمی کنید مقوله رو به اعتبار این وجود، بلکه هم می کنید به اعتبار کلیتش، به اعتبار حکایتش. یعنی اینطوری میگی صورت علمیه با حیث حکایتش مقوله جوهر است یا مقوله کف است؟ این درست نیست، با حیث حکایتی شدون از این مقولت نیست.
مشکل
ما به حمله اولی مقوله میدونیم، ایشون میگم تحت مقوله نیست. کدام حمله داری میگه؟ به حمله اولی که تحت مقوله هست،
همین کلی به حمله اولی تحت مقوله خودش باشه،
این که درسته. پس معلوم میشه منظورش حمله اولی نیست. با توجه به حمله شایع لا تدخل تحت مقوله، چون حمله شایع آثار میخواد. ولی بی توجه به حمله شایع، بی توجه به آثار، تدخل تحت مقوله. تبایه تدخل تحت مقوله، بی توجه به آثار، بی توجه به حمله شایع تحت مقوله هست. اگه بخواد به حمله شایع تحت مقوله ببریدش نمیشه، به حمله اولی تحت مقوله ببرید میشه. اصلا حرف ما همینه. این که ایشون میگه نمیشه، دارم میگم به حمله شایع نظر داره. اگه میگفت تحت مقوله میرود، میگفتم به حمله اولی نظر داره. اما چون میگه تحت مقوله نمیرود، میگم به حمله شایع نظر داره. چون در حمله شایع شما نمیتونید تحت مقوله ببریدش، نمیتونید کیفون رو به حمله شایع هم کنید به این صورت، نمیتونید کم جوهران رو هم کنید بر این صورت با این حیثیت کلیت، ولی با حیثیتی که حلول کرده، وجود پیدا کرده در نفس، حلول در نفس پیدا کرده، صفت نفس شده، حالت نفس شده، به این حیثیت اثر کیف نفسانی رو دارد، اثر کیف نفسانی داره، میتونید کیف رو برش به حمله شایع هم کنید. روشن باشه، من هی تاکید میکنم حمله شایع مراده، چون میدونم اینجا حمله اولی آمد تو ذهنتون تمام اینا رو به هم می‌ریزه. یعنی همه عبارت رو خراب میکنه. نه ظاهر عبارت رو حمل شایه. آخه حمل اولی رو از کردم 15 خط بعد میگه خودش. اونجا بیان میکنه. اینجا هم بهش نظرش به حمل شایه. اونجا که نفی هم نفی میکنه تحت مقوله بودن رو داره حمل شایه رو نفی میکنه. اونجایی که اثبات میکنه تحت مقوله رو داره حمل شایه اثبات میکنه. همه جا نظرش به حمل شایه در این دو سخط. خب مظهر و مصدر رو میخواستم توضیح بدم. نفس ما در تعقلش معلم داره، معلمش بنابر نظر مشاع عقل دهمه، عقل عاشره، بنابر نظر صدر و رب و نوع انسانه، و عقل عاشر هم میتونه معلم باشه، هر دو رو صدر رو قبول داره، ولی مشاع چون رب و نوع رو قبول ندارن معلم رو منحصر میکنن به عقل فعال کمون عقل دهمه. میگن که وقتی من شرایط تعقل رو فراهم کردم از ناحیه عقل فعال صورت عقلیه به من افاضه میشه و من اون صورت علمیه رو بغلیه رو قبول میکنم و اون صورت عقلیه رو ظاهر میکنم، یا لاقل برای خودم ظاهر میکنم یا برای دیگران ظاهر میکنم. من نفس من میشه مظهر اون صورت یا مظهر اون صورت، فرق نمیکنه مظهر بخونید یا مظهر بخونید در درسته. اون مظهر یعنی نشون میده، مظهر هم یعنی نشون میده. پس نفس من نسبت به صورت عقلیه میشه مظهر، چون دریافت کرده این صورت رو، خودش نتونسته این صورت رو تولید کنه بلکه از معلمش دریافت کرده، پس میشه مظهر این صورت. ولی وقتی میخواد نفس من تخیل کنه یا احساس کنه، چنانچه قبلا گفتیم نفس من میشه مصدر صورت خیالیه، صورت خیالی رو صادر میکنه و اون صادر شده رو لحاظ میکنه. در تخیل قبلا گفتیم صورت خیالیه به من قیام صدوری دارد، یعنی من صادرش میکنم، نفس من میشه صادر، میشه مصدر، اون صورت خیالی میشه صادر. بله؟ مصدر مصدر بله مصدر هم میتونه، ولی خب مصدر راحت تره، واضح تره هست. پس نفس من در مواردی که صورت معقوله رو به دست میاره میشه مظهر، اونجا که صورت متخیله رو به دست میاره میشه مصدر. خب حالا نفسی که مصدر شده یا مظهر شده برای این طبیعت کلی عقلیه، یعنی برای اون صورت علمیه، این نفس باعث می شود که اون صورت تحت مقوله رود. کدوم مقوله؟ مقوله کیف. پس و من حیث وجوده ها، یعنی من حیث وجود این طبایع یا اون صورت علمیه، من حیث وجوده ها فی نفس، به طوری که نفس مظهر او یا مصدر این صورت شده، این صورت از این حیث تحت مقوله کیف است. یعنی کیف رو به حمل شایه میتونید برش هم کنید. این خلاصه جوابی سی صدر داده. دقت کردن خیلی خلاصه است، خیلی مبهم و مجمله. بعد خودش هم دیده مجمله، شروع کرده به تفصیل، بعد تفصیل داده که من تفصیلشو در همین جا در ضمن عبارت اجمالیش آوردم تا حل بشه، ولی عبارت اجمالی حل نمیشد، با اون تفصیلی که عرض کردم حل شد. تفصیلش ان شاءالله جلسه آینده میخونیم، الان دیگه نمیرسیم تفصیل بخونیم، ولی تفصیلم روشن شد. اجمالش رو گفتم، تفصیلش ان شاءالله روشن شد، جلسه آینده تفصیل رو مطرح میکنیم و تطبیقش میکنیم ان شاءالله.